وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی با حضور جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان پایان روشنفکری در تاریخ شنبه 4 مهر ماه 1396.
خب ببخشید، من عباراتی رو گفتم حدود 10 دقیقه، ولی متاسفانه فایل بنا به یک به اصطلاح دکمه‌ای رو من زدم و پرید. گفتم نیاز به اصطلاح دوست ندارم، تمایل ندارم که تکرار گویی بشه، اما احساسم اینه که خیلی از دوستان بحث رو نشنیدن. گفتم وقتی از پایان روشنفکری صحبت میکنیم، لازمه که قبل از هر چیز ما معنا و مفهوم روشنفکری رو توضیح بدیم. البته معنای پایان رو هم باید توضیح بدیم. خب وقتی ما از یک پدیداری مثل روشنفکری صحبت میکنیم، ابتدا باید روش مواجهه‌مون رو مشخص کنیم. با چه روشی میخوایم با مفهوم روشنفکری یا با پدیدار روشنفکری مواجه بشیم؟ به اعتقاد من به یک اعتبار ما دو روش می توانیم داشته باشیم. یک روش متقدم، یعنی مقدم بر تجربه، یعنی با تجربه کاری نداریم، با تاریخ کاری نداریم، بر اساس یک روش غیر تاریخی، یک روش ذهنی، یک روش پیشینی، یک روش اپرایورای، در واقع ما می شینیم از پیش خودمون یک مفهوم رو تعریف می کنیم. به اعتقاد من فرضاً تعریف جلال آل احمد در کتاب خدمت خیانت روشنفکران، در خدمت خیانت روشنفکران، یک تعریف پیشینیه، یک تعریف ذاتگرایانه است. او معتقد ذات روشنفکری تفکر انتقادیه. روشنفکر کسی که نگاه انتقادی و غیر تقلیدی داره و به همین دلیل معتقد عوام، روحانیون و نظامی ها نمیتوانن روشنفکر باشن، چون اونها تفکر تقلیدی دارن یا از مقامات بالاتر تبعیت میکنن. همچنین تعریف دکتر شریعتی در آثارش یک تعریف کارکردی و یک تعریف غیر تاریخی. او میگه روشنفکر کسیه که در واقع نسبت به مدینه، نسبت به جامعه احساس مسئولیت میکنه. بر اساس هم تعریف جلال هم تعریف شریعتی، ما میتوانیم بگوییم که در گذشته های دور هم روشنفکری وجود داشته. هر کس که نگاه نقادانه به جامعه داشته، فرضاً انبیا جز روشنفکران روزگار خودشون بودن، یا حافظ و فردوسی و مولانا در واقع از روشنفکران روزگار خودشون بودن. تعاریف پیشینی و ما به اصطلاح غیر تاریخی به دنبال تعاریفی کلی ضروری جهان شمول و فارغ از زمان و مکان از پدیدارها هستن. اما در نگاه تاریخی پدیدارها اموری تاریخی هن، اموری سیال هن و در واقع امور ثابتی نیستن، ذاتی هم برای اونها نمیتونیم مشخص کنیم. این نوع نگاه، نگاه تاریخیه، یعنی معتقده باید برای فهم یک پدیدار تاریخی به سیاق تاریخی، به کانتکست تاریخی، به شرایط تاریخی رجوع کرد که این مفاهیم یا پدیدارها ظهور یافتن، متولد شدن. از نظر نگاه تاریخی، پدیدارها در یک بستر تاریخی نطفه می‌بندند، به یک جنین تبدیل میشن، رشد میکنن، متولد میشن، به قدرت میرسن و یه زمانی هم مرگ اونها فرا میرسه. بر اساس این درک تاریخی، روشنفکری پدیداری تاریخیه که در قرون 17 و 18 میلادی و در بطن جوامع غربی اروپایی و بر اساس جهانبینی اصل روشنگری در واقع شکل گرفت. اصل روشنگری اصلی بود که در واقع اصولی داشت، درک متافیزیکی داشت، بر اساس در واقع اصل جهانبینی و اصول و ارزش‌های اصل روشنگری در واقع از جهان رازدادایی میشه. در این دوره به عقلانیت خود بنیاد اعتقاد هست، عقل مستقل از وحی، مستقل از کتب مقدس، عقل مستقل از سنت و مرجعیت، به اصل پیشرفت اعتقاد وجود داره، به نوگرایی، به تجربه گرایی، به شکاکیت، به منطق گرایی، به راسیونالیسم، به خرد گرایی، به سکولاریسم، به اومانیسم، به آزادی خواهی، به فردگرایی و امور دیگه. و روشنفکر یا اینتلکچوال کسیه که در واقع به این اصول و مبانی، یعنی اصل پیشرفت، رازدادایی از عالم، نوگرایی، تجربه گرایی و سکولاریسم و خیلی چیزهای دیگه همه در بحث جهان بینی و ارزش‌های اصل روشنگری بودن اعتقاد داشتن. وقتی من از پایان روشنفکری صحبت میکنم، مرادم روشنفکری در این معنای تاریخیه، وگرنه با احساس مسئولیت نسبت جامعه کاری ندارم، از تقلید نمیخوام دفاع بکنم و خیلی چیزهای دیگه. معتقدم که این پدیدار تاریخی در واقع به نحوی رو به اضمحلال، حال باید دلایل خودم رو بیان بکنم. همان گونه که در سخنرانی خودم در مشهد و در پاری از متون خودم هم گفته بودم از حدود 2 قرن پیش به همراه ورود جهانبینی و ارزش‌های مدرنیته متقدم در ایران، پدیده روشنفکری یا منورفکری هم در کشور ما شکل می‌گیره. روشنفکران ایرانی در مقام وارد کننده و سخنگو و مدافع ارزش‌های مدرن در جامعه بسیار سنتی و انحطاط یافته ایرانی بودند. روشنفکران ایرانی در مقابل سنت‌ها و فرهنگ بومی قد علم کردن و در تقابل با توده‌های سنتی قرار گرفتند. بستر حاصل رویش جریان روشنفکری در ایران تعارض سنت و مدرنیته بود. تعارض سنت و مدرنیته زیست بوم روشنفکر ایرانی رو تشکیل میداد. خب حالا چرا من معتقدم که پدیدار روشنفکری در واقع به اصطلاح رو به پایانه؟ ببینید، قبل از اینکه من بحث خودم رو ادامه بدم، اجازه بدید به نکات اشاره بکنم که در واقع شاید در بحث مشهد بهش اشاره نداشتم. یکی از پرسش هایی که در برابر من قرار داده شده بود این بود که نظر شما درباره جریان روشنفکری چیه؟ من قبل از اینکه به این پرسش جواب بدم، باید به شرایط پاسخ به این پرسش اشاره بکنم. شرط اول اینه که توجه داشته باشیم پدیدارها چند وجهی هستن. پدیدارها یک بودی نیستن. ما نباید پدیدارها رو تک ارزشی مورد بررسی قرار بدیم. یعنی بگیم روشنفکری خوب است، روشنفکری بد است، روشنفکران قهرمانان این کشور بودن یا روشنفکران خائن به این کشور بودن. این نوع مواجهه سیاسی ایدئولوژیک و درکی از سرشت چند وجهی و غیر تکبودی پدیدارها نداره. همچنین پدیدارهای تاریخی رو مثل پدیدار روشنفکر رو نباید ساده سازی کرد. پدیدارها بسیار پیچیده، متکثر و ذوابعاد هستند. ساده سازی پدیدارها حاصل رویکرد ایدئولوژیکه. پدیدارها تک ارزشی نیستن. همچنین نکته مهمی که باید بهش توجه داشت اینه که روشنفکری یک پدیده سیاسی اجتماعی نیست. مثلا چنین نیست که احساس کنیم روشنفکران رو قدرت‌های خارجی ساختن یا اینها جاسوس بودن یا یک افراد فرض کنید اهل اباحه‌گری و فساد اخلاقی بودن. این نوع تحلیل‌های ایدئولوژیک تئولوژیکه. روشنفکری یک پدیده و جریان معرفتی تمدنیه. در واقع پدیدار روشنفکری حاصل مواجهه ما با مدرنیته است. و البته با توجه داشته باشیم ما در دورانی با تمدن غرب برخورد کردیم که در نهایت ضعف و افول تمدنی خودمون بودیم و فساد تا مغز استخون جامعه و فرهنگ ما رخنه کرده بود. و اگر ما هم به جای خیلی از روشنفکران در نخستین دههای مواجهه خودمون با جامعه و تمدن غربی بودیم، شاید ما هم همون مسیر رو می‌رفتیم که اونها رفتن. چنانچه امروز هم بسیار از جوانان ما در همون مسیر گام گذاشتن که روشنفکران اولیه ما در واقع گام گذاشتن، یعنی نوعی پشتگردن به سنت تاریخی خودشون و با یک نوع شیفتگی نسبت به غرب مواجه شدن. نکته مهمی که در روشنفکران وجود داره که روشنفکران بر مؤلفه‌های زیست جهان مدرن تکیه کردن و تکیه میکنن. روشنفکران ما به پذیرش این مؤلفه‌ها پرداختن، اونها زیست جهان مدرن رو پذیرفتن. البته روشنفکران ما بیشتر به نقد قدرت فاسد سیاسی روزگاران خودشون و به نقد استبداد پرداختن. روشنفکران ما انقلاب مشروطه رو به راه انداختن و در نهضت ملی و انقلاب ایران نقش بسیار مهمی داشتن. اما توجه داشته باشید، وقتی من جریان روشنفکر رو نقد میزنم، نقدم نقد سیاسی نیست، نقد اجتماعی نیست، نقد من از منظر فلسفه، حکمت و تفکره. اگر من روشنفکران خودم رو نقد میزنم، به این جهتی که اونها درکی انتولوژیک و متافیزیکی از غرب نداشتن، اونها بسیارشون اسیر نوعی خشم ضد سنت بودن، خشمی که قابل فهم هست اما به لحاظ حکمی و فلسفی قابل تایید نیست. نکته مهم دیگه اینه که نقد من از روشنفکران به معنای دفاع از سنتگرایان به هیچ وجه نیست. سنتگرایان ما در معنای عام کلمه جهان مدرن رو به رسمیت نشناختن و سنتگرایان ما متوجه نشدن که در جهان کنونی روح سنت از بین رفته و فقط جسد متعفن و بدبو و کریه و زشت سنت باقی مونده. خب این هم یه نکته است که باید بهش توجه میکردیم. من در مشهد به بهانه بحث از روشنفکری، چون بیشتر مخاطبان من دوستانی از دانشگاه رضوی و دوستانی بودن که با آستان قدس رضوی همکاری داشتن و فضای سنتی بود، در واقع به بهانه بحث از روشنفکری یک بحث رو هم مطرح کردم و اون این که گفتم این بحث رو از من بارها شنیدید که از زمانی که ما با غربی ها و تمدن جدید و مدرنیته مواجه شدیم، یک دوگانگی، یک دو قطبی و یک نوع سلبیت اجتماعی در جامعه ما شکل گرفته، در یک سو نوگرایان و در یک سو سنتگرایان. ما دو تیپ اجتماعی داریم. برای مثال گفتم یه تیپ است که فرض کنید تعطیلاتش رو جمع‌کران میره یا به عتبات عالیه میره، و یه تیپ که به آنتالیا میره، به کشورهای اروپایی میره، به هاوایی میره، به نمیدونم برای گشت و گذارش، برای تفریحش به جزایر مثلا کشورهای مختلف میره. جامعه ما جامعه دو قطبی است که یک قطبش رسانش صدا و سیما ایرانه، یه قطب دیگه به سلاس اخبارش رو فرض کنید از بی بی سی، وی او ای و یا دیگر رسانه ها میگیره. در همه این حوزه ها ما میتوانیم این دو قطبیت رو ببینیم. من در اونجا این بحث رو مطرح کردم، قبلا هم شما این بحث رو شنیدید. ما باید بر این شکاف اجتماعی غلبه پیدا کنیم. اگر ما بر این شکاف اجتماعی غلبه پیدا نکنیم، نمیتوانیم برای کشور مسیر مناسبی پیدا کنیم و همواره درون مناقشات خواهیم بود. این شکاف و دوگانگی بارها گفتم در انقلاب مشروط خودش رو در نزاع میان مشروط خواهان و مشروع خواهان نشون داد که نهایتاً به اعدام شیخ فضل الله نوری ختم شد و انقلاب مشروطه به یک معنا به نتایج خودش نرسید. دوباره در نهضت ملی ما این شکاف رو داریم، شکاف میان مصدق و کاشانی نمادی از این شکاف اجتماعی ماست، و دوباره حکومت پهلوی یک اشتباهی کرد. او فقط نوگرایان رو دید و خودش رو متصدی مدیریت و رهبری نوگرایان جامعه دید در یک بیان کلی، و در واقع بخش سنتی جامعه رو نادیده گرفت و این بخش سنتی رو خس و خاشاک محسوب کرد و نهایتاً این بخش سنتی هم چوب لای چرخ دولت حکومت پهلوی گذاشت و اون رو سرنگون کرد. بعد از انقلاب هم دوباره جمهوری اسلامی اشتباه رو داره مرتکب میشه، متعدد جهت دیگه، و اون این که در واقع فقط بخش سنتی رو فرزندان و شهروندان درجه یک محسوب میکنه و بخش نوگرا رو نادیده میگیره. اگر ما نتوانیم بر این به اصطلاح شکاف اجتماعی غلبه پیدا کنیم، ما با بحرانهای بسیار جدی روبرو خواهیم بود. این شکاف از زمان نخستین روزهای انقلاب خودش رو در جامعه ما نشون داد، در جریانات بنی سعد، در جریانات مجاهدین خلق و در حوادث انتخابات سال 76 که به روی کار آمدن آقای خاتمی منجر شد و در مسائل و حوادث انتخابات سال 88 و تا همین انتخابات اخیر سال 96 هم در واقع ما شاهد این دو قطبیت هستیم. و بعضی از دوستان ما هم در همین گروه هایی که گروه های خودمونه، بعضی دوستان دائما بر این دو قطبیت به اصطلاح دامن میزنن و این شکاف رو دامن میزنن. بلحاظ اجتماعی و جامعه شناختی میگم، اگر ما نتونیم بر این شکاف اجتماعی غلبه پیدا کنیم، در واقع هیچ موقع نمیتوانیم در مسیر توسعه قرار بگیریم. بارها از من شنیدید که از زبان شاه نعمت الله ولی میگفتم، که شاه نعمت الله ولی میگفت شاگردان ما شیخ چند کتابن، شاگردان ما، خرقه شاگردان ما به اصطلاح خرقه چلتکست. ما نیاز به افرادی داریم که در واقع شیخ چند کتاب باشن، هم با کتاب مدرنیته و عقلانیت جدید و هم با کتاب سنت آشنا باشن. متاسفانه یا سنتگرایان ما با زبان مدرن آشنا نیستن و یا نوگرایان ما با زبان سنت آشنا نیستن و هر کدوم تصویری کاریکاتوریک و غیر واقعی در واقع از امر مورد نقدشون دارن. یعنی روشنفکران ما با روح سنت تاریخی ما آشنا نیستن عموما و سنتگرایان ما با روح عقلانیت جدید آشنا نیستن و هر دو تصویری کاریکاتوروار و غیر واقعی و کج و موج از جهان مدرن و همچنین یا از جهان سنت ارائه میدن. و ما باید بتوانیم در واقع نوعی دو زبانی و آشنایی با دو کتاب عقلانیت جدید و عقلانیت سنتی رو در واقع در خودمون روش بدیم تا بتونیم این کشور رو حفظ بکنیم. و اگر این کشور پاره پاره خواهد شد و اگر این کشور پاره پاره بشه، دیگه ما حیات طبیعیمون رو هم از دست خواهیم داد و تجربه مثل کشورهای در واقع لیبی، کشورهای مثل عراق و افغانستان یا خیلی کشورهای دیگر رو که پاره پاره هستن، در واقع ما هم خدای نکرده خدای نکرده به این نتایج منجر میشیم. لذا دائما ما باید بکوشیم با روحیه خودمون، با فریختگی خودمون، در واقع بست اجتماعیم رو در دو جهت قرار بدیم، هم در میان نوگرایان و هم در میان سنتگرایان، تا بتوانیم در واقع بر شکاف اجتماعی خودمون غلبه پیدا کنیم. اما برم به طور صریح و سریع به پرسش اصلی، اینکه چرا به نظر من جریان روشنفکری پایان یافت. دلیل اولم اینه که اگر جریان روشنفکری در قرن 17 و 18 ظهور پیدا کرد و اونم در بستر ظهور عقلانیت جدید و در بستر اصل روشنگری و جنبش روشنگری، و اگر جریان روشنفکری در اروپا در واقع با مؤلفه های چون رازدادی از عالم، تکیه بر عقلانیت خودبنیاد، تکیه بر اصل پیشرفت، تکیه بر نوگرایی، تجربه گرایی، خردگرایی، لوجیسیسیسم یا منطق گرایی، شکاکیت و آزادی از تعصبات، سکولاریسم، اومانیسم، آزادی خواهی در معنای لیبرالی، فردگرایی یا اندیویدالیسم در واقع تعریف می شد، در روزگار ما، منظورم در واقع در دهه‌های اخیر، در نیم قرن اخیر، در ربع آخر، منظورم مشخصا در ربع آخر قرن بیستم و این دو دهه بعد قرن بیستی یکمه، در واقع ما با فضا و شرایط جدیدی روبرو هستیم که روشنفکر دیگر غربی دیگه در اون معنا و فضای قرن 18 و 19 تعریف نمیشه. در واقع من میخوام بگم که در این چند دهه اخیر ما با دومین شکاف تمدنی خودمون روبرو هستیم. اگر تا به حال از تعارض سنت و مدرنیته صحبت میکردیم، حالا خود جامعه مدرن رفته رفته به زیر آب میره و به بخشی از جهان کهن داره تبدیل میشه. در زمان ما روشنفکری دیگه نه با مؤلفه های عصر روشنگری و بر اساس جهان بینی و ارزش های عصر روشنگری که پاری از اونها رو برشمردم، بلکه برعکس، در زمان ما روشنفکری و در شرایط پست مدرن با مخالفت با اصل پیشرفت، با نقد عقلانیت مدرن، با نقد لوژیسیسم یا منطق گرایی، با مخالفت با مسیر عرفی شدن جهان، با نقد لیبرالیسم و نظام های دموکراسی و نشون دادن محدودیت های نظام های لیبرال دموکراتیک در جوامع اروپایی آمریکایی، یعنی درست در جهتی کاملا مغایر با جهتگیری روشنفکران اصل روشنگری قرون 18 و 17 تا قرون 19 و نیمه اول قرن 20 تعریف میشن. به همین دلیل که اعتقاد دارم یکی از مشکلات جامعه ما تأخر تاریخیه، یعنی ما با مفاهیم و مقولاتی میاندیشیم که با زندگی ما به اصطلاح رابطه برقرار نمیکنه. درست نگاه کنید، فرض کنید در حوزه رسمی، در حوزه حکومت یا روحانیون سنتی ما مفاهیمی رو مطرح میکنن که هیچ ربطی به زندگی واقعی توده ها نداره. من معتقدم این تأخر تاریخی فقط مال سنت گرایان ما نیست و نوگرایان و روشنفکران ما و دانشگاهیان ما هم دچار یک نوع تأخر تاریخی هستند و اونها به دلیل فضای اجتماعی و تاریخی ما و به دلیل کینه‌ای که نسبت به وضعیت کنونی دارن نوعی رجعت کردن به قرون 17 و 18 و هنوز در اون فضا دارن تنفس میکنن و به اعتقاد من توجه ندارن که فضای تاریخی دگرگون شده. یه نکته ای که ممکنه اینجا مطرح بشه اینه که ممکنه گفته بشه که خب ما هنوز جامعه سنتی هستیم، به دوران مدرن نرسیدیم، چرا عبدالکرمی از به اصطلاح فضای پست مدرن صحبت میکنه؟ در اینجا باید بگم که تفسیر تاریخ و فهم تاریخ و جامعه به هیچ وجه مبتنی بر فهم خطی آنچنان که در دوران مدرن بود نباید باشه. یعنی حرکت جامعه و تاریخ مسیری خطی رو طی نمی‌کنه آنچنان که مارکسیست‌ها معتقد بودن فرضاً جامعه ابتدا مرحله کمون اولی است و ضرورتاً به مرحله بردهداری و بعد سرواژی و مرحله فئودالی و سپس به مرحله سرمایه‌داری و کاپیتالیسم و نهایتاً به مرحله سوسیالیسم و کمونیسم می‌رسه. یعنی حرکت خطی، مسیر تاریخ مسیر خطی نیست. حرکت تاریخی که حرکت مستقیم نیست، جوامع خیلی پیچیده تر از اون هستن، به خصوص با تحولاتی که در حوزه شبکه ها و رسانه ها صورت گرفته و فاصله تاریخی ما رو با جهان غرب هم کم کرده. جامعه ما هم جامعه سنتی است، هم جامعه مدرنه و هم جامعه پسا مدرن. یعنی همه اوصاف، بسیاری از اوصاف جامعه مدرن در جامعه ما دیده میشه، بسیاری از اوصاف جامعه سنتی در جامعه ما دیده میشه و بسیاری از شرایط پست مدرن در جامعه ما هم دیده میشه. آنچه که فرضاً در آمریکا که جامعه پسا سنتی است میبینیم که خرافی ترین حرفا وجود داره. من در اروپا شاهد بودم مغازه‌هایی وجود داره که در خب بر اساس خرافه سنگ های سحرآمیز میفروشن، کسی هم جلوشون رو نمیگیره. هنوز اندیشه های شیطان پرستی، هنوز اندیشه های انیمیستی، اندیشه های بسیار بسیار بدوی در اروپا آمریکا ممکنه باشه، اما اینا در حاشیه هستن و متن اصلی فرهنگ و تمدن رو رهبری نمیکنن. اینکه آمریکا یک جامعه پسامدرنه اصلا به این معنا نیست که در اونجا اندیشه های قدیمی، سنتی و ما قبل مدرن وجود نداره. لذا وضعیت ما یه وضعیت شترگاف پلنگی است. یعنی هم عناصر و مؤلفه های اندیشه های سنتی و هم مؤلفه های یک اندیشه و جامعه مدرن و هم مؤلفه های اندیشه های پسا مدرن به نحو توامان وجود داره. خب بس من دلیل اولم گفتم، دلیل اولم برای پایان روشنفکری بود که روشنفکری در معنای قرن 18 و 19 ایش دیگه نمیتونه وجود داشته باشه، چون ما وارد شرایط تاریخی جدیدی شدیم که به هیچ وجه با شرایط قرن 18 و 19 و نیمه اول قرن 20 به اصطلاح یکی نیستش. دلیل دیگه ای که میخوام بیارم اینه که از دهه 80 میلادی، یعنی بعد از در واقع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در واقع الگوی روشنفکری در جهان تغییر کرده. تا دهه به اصطلاح ربع آخر قرن 20 الگوی روشنفکران یک الگوی چریکی، انقلابی، آشوبگر و خشونتگرا بود. یعنی در واقع اسطوره‌های روشنفکری، چهره‌هایی مثل لنین، چهره‌هایی مثل فیدل کاسترو، چهره‌هایی مثل ارنستو چگوارا، چهره‌هایی مثل هوشیمینه، جنرال جیاب، این دو چهره‌ها بودن. ماو و در کشور خود ما هم ما چهره‌هایی مثل مرحوم حنیف نژاد، بیژن جزنی، روزبه و خیلی دیگر رو داشتیم که در واقع اینها الگوی روشنفکران انقلابی ما بودن، یعنی انقلابی آشوبگرا، خشونتگرا و در واقع انقلابی. این الگوها تحت تاثیر در واقع بعد از انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت دیگه. در انقلاب کبیر فرانسه هم روشنفکر در سیمای الگوهایی ظاهر می شدن که در واقع سخنرانی های بسیار تند و تیز می کردن و آتش رو در خرمن خلق می افکندن و خلق رو به خیابون می کشیدن و این حرکت خودش رو در انقلاب کبیر فرانسه نشون داد و یک چنین الگویی بر ذهن و روح و احساس بسیار از روشنفکران قرون گذشته، یعنی بعد از انقلاب کبیر، بر ذهن و روح روشنفکران حاکم بود. اما در واقع بعد از اینکه دولت رفاه در جوامع غربی شکل گرفت، دیگه در واقع روشنفکر انقلابی، آشوبگر، آنارشیست، خشونتگرا دیگه در واقع تاریخ مصرفش به پایان رسید و روشنفکری در سیمای الگوی جدیدی پا به عرصه گذاشت. روشنفکران دیگه عمدتاً تحصیلگردهای متخصصی بودند که به روش‌های اصلاح طلبانه، به روش‌های متمدنانه و غیر خشونت آمیز روی آوردن. اونها می‌خواستن در مقام تحصیل کرده وارد دولت رفاه بشن و در مقام متخصص در دولت‌های رفاه غربی نقشی به نفع مردم و جامعه، اصلاح جامعه ایفا کنند. اما یواش یواش به دلیل قدرتمند بودن سیستم‌ها، روشنفکران تا سطح یک نوع تکنوکرات بوروکرات تنزل پیدا کردن. حالا در جوامعی مثل جامعه ما روشنفکری به شدت با بحران الگو روبروه، به شدت با بحران الگو روبروه. این بحران باید از این است که روشنفکران هیچ الگویی برای کنشگری ندارن دیگه، نه اون الگوی چریک‌های انقلابی، دیگه نه اون الگوی به اصطلاح چریکی انقلابی آشوبگر، خشونتگرای آنارشیز امروز به اصطلاح بازار داره و کسی در واقع به این شیوه ها توجه میکنه. اصلا بهتون بگم که مفهوم انقلاب اصلا از قاموس بشر قرن 21 کاملا رخت بربسته. هیچ کس خواهان در واقع چالشگری های جدی و بنیادین و هولیستیکی نیست که بخوان همه چیز رو به هم بزنی و یک انقلابی بکنیم. مفهوم انقلاب در از قاموس بشری رخت بر میبنده و به جهان کهن میپیونده. به همین دلیل امروز در جهان در واقع یک انقلابی به معنای راستین کلمه نداریم عموما. از سوی دیگه در واقع به این دلیل که پدیدار دولت ملت مدرن به نفع کامل در کشورهای مثل ما شکل نگرفته و ما دولت رفاه نداریم، روشنفکر ایرانی خاورمیانه نمیتونه مثل روشنفکر غربی در مقام یک تکنوکرات بوروکرات در قدرت ها حضور پیدا کنه و در جهت اصلاح گام برداره. و در واقع چون در اینجا دولت رفاه وجود نداره و در این سیستم ها هم کاری هم نمیشه کرد، نهایتا هر کس وارد میشه به راندخاری میپردازه و نقش روشنفکری خودش رو از دست میده. این هم یک مسئله است که امروز جریان روشنفکری با بحران های بسیار بسیار جدی روبروست. نکته دیگر این که جریان روشنفکری همواره در میانه یک مثلث سه ضلعی حرکت کرده. یک ضلع این مثلث عبارت است از نسبتی که روشنفکر با خودش داره، یعنی بحث ایدولوژی و آرمان، و یک نسبتی که روشنفکر با مخاطبش داره، یعنی با فرهنگ و توده ها، و یک نسبتی هم که با قدرت سیاسی داره، یعنی بحث از حقیقت و قدرت. در خصوص ضلع اول، یعنی رابطه روشنفکری ایدئولوژی با آرمان، باید بگم که تاریخ سه قرنه روشنفکری همواره نشون داده که روشنفکری با ایدئولوژی آرمان پیوند وثیق داشته. ایدئولوژی های آرمان های مثل ناسیونالیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم، دموکراسی، ایجاد جامعه بی طبقه توحیدی، ایجاد حکومت عدل علی و غیره، همواره یک ایدئولوژی وجود داشته که زیربنای استدلال‌های اخلاقی روشنفکران قرار می‌گرفته. اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در واقع مارکسیسم و تفسیر خطی از تاریخ به شدت شکست خورد. شکست مارکسیسم به معنای شکست سوسیالیسم و در واقع شکست آرمان‌گرایی هم بود و در واقع به یک معنا دوران پایان ایدولوژی به معنای خاصی هم بود. دیگه کلان روایت هایی که بتوانن روایت برتر باشند در فضای جدید به رسمیت شناخته نشد. امروز خود زندگی است که توده ها رو رهبری میکنه. زندگی روزمره در سراسر جهان، مسئله مردم صبح که از خواب پا میشن، مسئله شونه که اجاره خونه شونو چیکار بکنن، هزینه تحصیل بچه شونو چیکار کنن، قسطای بانکشون رو چیکار بکنن. و خود روشنفکری هم در واقع اسیر یک چنین روزمردگیه. نقنق میکنه ولی ایدئولوژی نداره که جانش رو گرما ببخشه و او رو به کنشهای همچون گذشته وادار بکنه. در روزگار ما با بی متافیزیک شدن اخلاق هم مواجه هستیم. این حادثه بزرگی بود که نیچه فهم کرد و فریاد کرد، و اینکه با ظهور مدرنیته برای نخستین بار یکی از دهشت انگیزترین وقایع جهان رو میده و اونی که اخلاق بی متافیزیک میشه و اخلاق بنیاد خودش رو از دست میده. این به این معنا نیست که در گذشته بی اخلاقی نبود و الان در جوامع بی اخلاقی میشه. نه، بحث از بد اخلاقی ها نیست، بحث از بی اخلاقی به معنای بی بنیان شدن اخلاق. در گذشته بشر همواره متافیزیکی برای زیست اخلاقی داشت، نظام های الهیاتی پشتوانه برای زیست اخلاقی بودن، نه به این معنا که همه اخلاقی زندگی میکردن، نه، بلکه به این معنا که یک متافیزیکی وجود داشت که زیست اخلاقی رو میتونه توجیه کنه، و اگر هم عمل غیر اخلاقی صورت میگرفت، بنیادی وجود داشت که بر اساس اون میشد نقد زد. اما در روزگار ما متافیزیکی برای اخلاق نداریم. در این 400 سال اخیر بشر غربی کوشید نظام‌های اخلاقی مستقل از الهیات و تئولوژی ایجاد بکنه. زیباترین و ژرف‌ترین این تلاش‌ها تلاش کانت بود، اما اون هم نتوانست خیلی اثرگذار باشه. و از سوی دیگه در واقع نیهیلیست و بیمعنایی در واقع جامعه کنونی رو در بر گرفته. ما با فروپاشی نظام ارزشی و ارزش‌های برتر مواجه هستیم. توجه داشته باشید که روشنفکری در ارتباط با توده‌ها و فرهنگ همواره در یک چارچوب نخبه‌گرایانه حرکت می‌کرد. یعنی همیشه روشنفکران معتقد بودند زندگی عادی و غریزی توده‌ها یک زندگی مبتذله، و اونها خواهان این بودند که جامعه رو به یک اوتنتیسیتی، به یک ارزش‌های برتر دعوت کنند. روشنفکران همواره خودشون رو در واقع پیش آهنگ توده‌ها، مجاهد خلق، معلمان و حامل ارزش های برتر می دونستن. امروز در روزگار ما به دلیل فروپاشی نظام های ارزشی اساسا چارچوب های نخبه گرایانه فروپاشیده، یعنی روشنفکر دیگه حامل ارزش های برتر نیست، دیگه روشنفکری مرجعیتی نداره و نمیتونه به عنوان یک گروه مرجع در جامعه اثرگذار باشه و این خود زندگی است که داره توده ها رو در واقع هدایت و رهبری میکنه. مهمترین استدلال من برای پایان تئولوژی اینه که روزگار ما دیگه آرمانی وجود نداره، ایدئولوژی ها به پایان رسیده و مسئله ایدئولوژی و آرمان همواره نقطه کانونی و محوری در جریانات روشنفکری بوده. امروز بشر روزگار ما اوتوپیا نداره. خود روشنفکران نصف جهان کنون رو دائما نقد میزنن اما هیچ اوتوپیایی ندارن، یعنی هیچ آلترناتیوی برای شرایط کنونی ندارن. من با آلن بدیو موافقم که جهان کنونی در واقع جهان یک طرف است، یک خیابان یک طرف است. هیچ گونه نیروی نفی در روزگار ما وجود نداره، هیچ گونه نیروی نفی اصیلی که بتواند در برابر جریان حاکم و نظام جهانی بخواد بیسته. انسان روزگار ما انسان نیهیلیستی که بی اوتوپیاست، انسان بی امیده، انسان بی افقه. در هیچ دوره ای در همچون روزگار ما زمان حال گسترش و سیطره پیدا نکرده بود، به این معنا که بشر روزگار ما نه با گذشته، یعنی نه با میراث تاریخی خودش پیوند داره و نه اوتوپیا داره، یعنی آینده داره. این انسان اسیر زمان حاله و زمان حال در روزگار ما به شدت گسترش پیدا کرده. معنای ساده این سخن اینه که بخش اعظم بشریت اسیر روزمرگی و بخش اعظم بشریت به دهان گشادی برای مصرف محصولات تکنولوژیک تبدیل شده. روزگار ما روزگاری است که به تعبیر نیچه با مرگ انسان یا ظهور لاست من، ظهور آخرین انسان، یعنی انسان‌های کوچک و حقیری که هیچ نوع آرمان‌های بزرگ، اراده‌ها و عزمیت‌های بزرگ برای خلق ارزش‌های تازه ندارند. در یک چنین شرایط تاریخی است که دعوت روشنفکران برای اوتنتیسیتی، برای دعوت به خیشتن اصیل، برای دعوت به نوعی زندگی اصیل در واقع کمتر مورد توجه قرار میگیره. اما در اینجا چند نکته بگم. یک نکته اشاره کردم که ممکنه گفته بشه چطور ما هنوز به جامعه‌ای که سنتی هستیم از شرایط پست مدرن حرف میزنیم. گفتم این انتقاد مبتنی بر تفسیر خطی از تاریخه و ما نمیتوانیم تفسیر خطی از تاریخ داشته باشیم و خود تاریخ هم نشون داد که این تفسیر خطی صحیح نیست. شکست شوروی، بازگشتش دوباره به دامان سرمایه‌داری، بازگشت چین و این اواخر بازگشت کوبا و همچنین قبلا گشت هایی که در ویتنام و کشورهای دیگه کمونیستی بود، در واقع نشون داد که مسیر تاریخ مسیر خطی نیست. این یه نکته. نکته دوم، من در مشهدم گفتم که ممکنه بعضی دوستان احساس کنن که من دارم آب به آسیاب جریانات سنتگرا میریزم، اما به هیچ وجه چنین نیست. نباید سنتگرایان ما از معنا و مفهوم پایان روشنفکری خرسند باشن و مرگ همسایه خرسند باشن. اصلا مسئله مرگ روشنفکری نیست، مسئله این است که در جهان پست مدرن همه مرجعیت ها فرو ریخته و هیچ یک از نهادهای سنتی نمیتونه همچون گذشته کارکرد خودش ایفا کنه. مرگ روشنفکری به معنای مرگ مرجعیت روحانیت هم هست. اگر امروز جریان روشنفکری نمیتواند به عنوان یک گروه مرجع در جامعه آنچنان که همچون گذشته میتواند نقش آفرینی بکنه و در قیاس با گذشته در واقع نقش آفرینی و گروه مرجع بودن بسیار کم رنگ شده و توده ها کمتر به ندای دعوت در واقع روشنفکران توجه میکنن، بلکه آنچه که بیشتر توده ها رو جهت میده مسیر خود واقعیت زندگی است، یعنی به دست آوردن هزینه، پیدا کردن یک شغل، در آوردن هزینه تحصیل بچه ها و و این نوع امور و اینکه راهی پیدا بکنن که بتوانن خونه خوب داشته باشن، ماشین خوب داشته باشن، شغل خوب داشته باشن، درآمد خوب داشته باشن، امکان سفر و تفریح داشته باشن و جهان رو صرفا به منزله منبعی برای لذت و بهره‌وری فهم کنند. در یک چنین جهانی روشنفکری نمیتونه نقش مرجعیت داشته باشه. و البته این در خصوص روحانیت هم صادقه. اساسا هیچ یک از نهادهای روزگار نهادهای روزگاران گذشته امروز نمیتوانند همچون گذشته نقش آفرینی بکنند. همان گونه که در روزگاری خانواده نهاد خانواده یک نهاد خانواده گسترده بود و در دوران تحول جوامع سنتی به جوامع صنعتی و با انقلاب صنعتی در واقع خانواده های گسترده در جهان از بین رفتن و خانواده هسته‌ای جایگزینش گرفت، امروز در جهان پس در جامعه پسامدرن خانواده های به اصطلاح هسته‌ای دوران مدرن نیست که در واقع نمیتونن نقش آفرینی بکنن. و این خانواده در روزگار ما دیگه خانواده در معنای دوران مدرن نیست و نهاد خانواده ضعیف شده. همون گونه که کلیسا و مرجعیت کلیسایی، مرجعیت پاپ در قرون وسطا مرجعیت برای حقیقت بود و اینکه حقیقت چیز، معنای پیام الهی چیز، معنای متن مقدس چیز، و با جامعه مدرن در واقع مرجعیت بسیار بسیار کاسته شد، در جوامع پسامدرن در واقع این مرجعیت باز هم کاسته‌تر میشه و کمتر میشه و این اتفاقی است که در خصوص روحانیت ما هم افتاده. دانشگاه هم دیگه بسا چنگی به دل نمیزنه. دانشگاه هم در واقع دیگه نمیتواند مثل گذشته محلی برای خلق ارزش‌های جدید باشه و برای جامعه افق آفرینی بکنه. آموزش پرورش هم چنینه و خیلی از نهادهای دیگه، حتی خود دولت، حتی خود حکومت‌ها دیگه آنچنان مرجعیتی نداره و اساساً با ظهور جامعه الکترونیکی و تمدن الکترونیکی در واقع نهادهای گذشته، نهاد حکومت و لوایتان حکومت هم بسیار کوچکتر و کوچکتر میشه. نکته دیگری که باید اشاره کنم مسئله ناامیدی. نکته دیگری که این انتقاد رو من بارها شنیدم که عبدالکریمی با طرح این مسائل مثل برهوت روشنفکری یا اینکه برهوت ما با یک برهوت فرهنگی مواجه هستیم یا با مرگ و پایان روشنفکری روبرو هستیم، داره نوعی سم ناامیدی رو به جامعه تزریق میکنه و راه ایجابی در برابر ما قرار نمیده. اولا باید بگم که امیدواری و ناامیدی، امید و ناامیدی در واقع دو وجه سایکولوژیک هم و ما در فلسفه، در تفکر نباید با مسائل روانشناختی وارد بشیم. کار تفکر اینه که واقعیت‌های اجتماعی تاریخی رو همان گونه که هست ببینه. اگر کسی به طور دروغین به یک سراب اشاره بکنه و اون رو آب تلقی بکنه و ایجاد امید دروغین بکنه، کمکی به جامعه نکرده. من در واقع با طرح پایان روشنفکری میخوام این تذکار به جامعه روشنفکری، به قدرت سیاسی و همچنین روحانیت بدم که به درک بکنن که ما در چه جهانی داریم زندگی میکنیم، وگرنه سرمایه های عظیم مادی و معنوی خودمون رو از دست خواهیم داد. خود این که من به هر حال در حد خودم و حد توانایی خودم به یک نوع کنشگری میپردازم نشون میده که من خیلی ناامید و افسرده و پسیف و منفعل نیستم. من فکر میکنم اگر به خودآگاهی برسیم و تنها راه نجات ما خودآگاهیه، ما میتوانیم در واقع راه امیدی هم داشته باشیم و من راه امید رو در تفکر و در فهم درست واقعیت ها میدونم. و اگر ما به امیدهای دروغین در واقع ناامید نشیم، نمیتوانیم راه درست رو که راهی اصیل و اثرگذار باشه پیدا بکنیم. لذا من به هیچ وجه این احساس رو ندارم که مخاطب خودم رو و جامعه خودم رو به نوعی ناامیدی دعوت میکنم، بلکه دعوت به این میکنم که واقعیت ها رو همان گونه که هست ببینیم، چرا که اگر واقعیت ها رو آن گونه که هست نبینیم و به واقعیت ها پشت کنیم، واقعیت ها از پشت به ما خنجر خواهند زد. خود دعوت به این که واقعیت ها رو همان گونه که هست ببینیم و خود دعوت به تفکر در ذاتش نوعی امید راستین نهفته است. من معتقدم که روشنفکری به پایان رسیده، اما نگفتم که انسان به پایان رسیده، تفکر به پایان رسیده. ما می توانیم در واقع افقهای تازه‌ای رو به واسطه تفکر در واقع بیابیم و به امیدهای راستین تری در واقع امیدوار باشیم. حالا اگر دوستان موافق باشن و به من اجازه بدن به پاره ای از پرسش ها در واقع بپردازم. جناب آقای کیومرث سلطانی راد با عنوان مستعار کسراد در واقع من رو متهم کرده بودن که چرا من بر رادیکالیسم در واقع مرثیه خونی میکنم، بر کیش شخصیت پرستی مرثیه خونی میکنم و اینکه رادیکالیسم مرده و شخصیت پرستی مرده به معنای پایان روشنفکری نیست و در حرفای من نوعی تقلیل وجود داره و این تقلیل ما رو به مسئولیت گریزی دعوت میکنه نه به مسئولیت پذیری، و اینکه انسان ها باید متقاضی حقوق اولیه خودشون یعنی تأمین معاش و امنیت باشن و نباید از اینکه انسان ها به دنبال تأمین معاش و امنیت هستند در واقع اون رو بهانه برای دعوت به خاموشی روشنفکری ببینیم. من تلقی کلیم اینه که آقای سلطانی راد در واقع اصلا به عرایض بنده توجه نداشتن و در واقع تلقی خودشون رو شروع کردن بیان کردن. من کجا بر رادیکالیسم مرثیه خوندم؟ گفتم رادیکالیسم دوراش به پایان رسیده، بیان که بخوام قضاوت ارزشی بکنم. حرفم اینه که امروز در واقع دیگه چهره مثل حنیف نژاد، چهره مثل ارنستو چگوارا نمیتواند الگوی جریان روشنفکری باشد. من دارم یک مواجهه پدیدارشناسانه میکنم و یک تحول تاریخی سخن میگم. من نه تایید کردم نه رد کردم و کجا من به این دعوت کردم که آقا مسئولیت گریز باشید، مسئولیت پذیر نباشید؟ کجا من گفتم که ما نباید به دنبال تأمین معاش و امنیت اون باشیم؟ اما گفتم این تأمین معاش آنچنان بر فردیت ما غلبه پیدا کرده و کمتر ما به فکر این هستیم که در واقع به تأمین معاش در سطح اجتماعی بپردازیم. هر کدوم از ما صبح که از خواب پا میشیم به دنبال این هستیم که در واقع زندگی خودمون رو در واقع تکافو بکنیم، کمتر به این فکر هستیم که چه راه حل اجتماعی پیدا بکنیم که بتوانیم جامعه در واقع معاش و امنیت خودش رو به دست بیارن. نمیخوام بگم همه 100% چنین، نه، دارم میگم بخش عمده انسانهای روی کره زمین در یک چنین فردیتی اسیرن و کمتر به تفکر اجتماعی مشغول هستن. پرسش بعدی مربوط به دوستمون با اسم مستعاره، یعنی با کلمه به اصطلاح علائم اختصاری ای خ توی سیستم من اینطوری اسم ایشون ظاهر شده. سوال داشتم، یک سوالشون در مورد فهم تاریخ بود. بله، فهم بشر هم تاریخیه و در واقع دین هم، فهم ما از دین هم در واقع امر تاریخی است. پرسش کردن که آیا این به این معنا نیست که هر کس در ذهن خودش بمیره، بس حقیقت کجاست؟ حقیقت دقیقا در همین جاست. حقیقت در همین نکته نهفته است که ما تلقی خودمون از حقیقت دگرگون بکنیم. حقیقت یک امر، یک پکیج، یک امر ثابت و تغییر ناپذیر نیستش. حقیقت همان چیزیست که امکان تفسیرهای متعدد داره ولی در همان حال نسبت برداشت‌ها و تفسیرهای ما بی‌تفاوت نیست و نسبت تفسیرهای گوناگون ما در واقع ملائمت یا مقاومت نشون میده، یعنی بعضی از اونها رو تایید میکنه و در برباره بعضی از اونها مقاومت میکنه. حقیقت همان چیزیست که سبب میشه معرفت بشری، معرفت ما، تفکر ما و کنش ما امری اربیتری، دل بخواهی و گزافی نباشه. چنین نیست که من هر جور دلم بخواد در برابر جهان فکر کنم. جهان در برابر ما در واقع از خودش واکنش نشون میده، اما در این حال این جهان غنای سرشار و خوف برانگیزی داره، یعنی امکانهای تفسیر متعددی رو داره به دلیل وجوه بیپایانی که در واقع پدیدار داره. این دوتا نکته در واقع با هم تعارض نداره، که هم ما فهم رو تاریخی و هرمنوتیکی و تفسیری بدونیم و در این حال به وجود حقیقت هم قائل باشیم. پرسش دیگر این دوستمون این است که فرمودن که عبدالکریم یک جا میگه فلسفه راه نجاته و یک جا میگه که به اصطلاح فلسفه راه نجات نیست. ببینید، من در برابر بیشوری، در برابر خرافه، در برابر کامن سنس و عقل متعارف و عقل همگانی، در برابر سیاست زدگی، در برابر ایدئولوژیک اندیشی، در برابر تئولوژیک اندیشی، در برابر اخباریگری و در برابر خیلی چیزهای دیگه از تفکر فلسفی دفاع میکنم و معتقدم تفکر فلسفی برای جامعه لازمه. اما از سوی دیگه معتقدم تفکر فلسفی محدودیت هایی داره و بشر رو به اصطلاح عالی ترین امکاناتی که برای بشر وجود داره رو در واقع امکاناتش رو متحقق نمی کنه و ما می توانیم به افقهایی فراتر از تفکر فلسفی راه پیدا کنیم. لذا این دوتا عبارت فکر نمی کنم در واقع تعارض داشته باشه. به اعتقاد من امروز روزگار پایان فلسفه هست، یعنی فلسفه خودش رو آنچنان که مارتین هایدگر میگه در جهان تکنولوژیک متحقق کرده و دیگه فلسفه نمیتواند برای ما افق آفرینی کنه و ما باید به نحوه دیگری از تفکر در واقع روی بیاریم. شاید این دلیل ابهام اینه که من گاه فلسفه رو در معنای خاص یونانیش به کار میبرم که مورد انتقادم هم هست و در این حال که در برابر اون چیزایی که شمردم دفاع میکنم از فلسفه یونانی، اما در این حال به محدودیت های فلسفه یونانی هم اشاره میکنم. من فلسفه رو گاه در معنای دوستداری حکمت و دانایی در واقع به کار بردم و ازش دفاع کردم. جز دانایی و جز خودآگاهی ما راه دیگه‌ای برای نجات نداریم. پرسش بعدی از آن آقای مهدی رضاعلی است که فرمودن وقتی از پایان آرمانگرایی صحبت میکنید به چه معناست؟ به این معناست که آرمانگرایی نامطلوب بوده و خب حالا دورش گذشته، یا یه چیز مطلوبی بوده و امروز وجود نداره؟ به نظر من انسان با آرمان زنده است. انسانی که آرمان نداره انسان کوچک و حقیری است. حالا اینکه ما چگونه برای آرمان ها اقدام بکنیم این بحث دیگری است. در جوامعی مثل جامعه ما که با یک نوع عقل توهمی میاندیشیم، معمولا از آرمان ها به سوی واقعیت حرکت میکنه و این نطفه اندیشه های ایدئولوژیکه و سبب انسداد تفکر میشه. اما متفکران در واقع از واقعیت ها به سوی آرمان ها حرکت میکنن. من معتقدم آرمانگرایی وچه اصیلی در انسانه و انسان بی آرمان و انسانی که دمدمی مزاج، انسانی که برای آرمانی زیست نمی کنه، انسانی که فقط به فکر زندگی غریزی است، یک چنین انسانی امکانات متعالی رو در خودش متحقق نکرده و در معنای پایینی از انسانیت باقی مونده. اما حرفم اینه که امروز در سر و سر جهان در واقع دیگه آرمانی وجود نداره که جانها رو در واقع گرم کنه. باز هم توصیفم یک توصیف پیدارشناسان است. امروز شما چه مسلمان باشید، چه یهودی، چه مارکسیست، چه اگزیستانسیالیست، هر چی میخواید باشید، امروز پول قدرتمندترین خداییست که در جهان وجود داره. امروز مسئله اصلی همه جهانیان، اکثر قریب اتفاق جهانیان، اینه که چگونه مصرف بکنن و از جهان بهره برداری داشته باشن. و در یک چنین جهانی اندیشیدن به دیگری، اندیشیدن به همسایه، اندیشیدن به نان همسایه، اندیشیدن این که من خودم رو فدا بکنم تا تو آزاد باشی، این که من گرسنگی رو بپذیرم تا جامعه من سیر باشه، یک چنین آرمانگرایی هایی در جهان بسیار عناصر کمیاب و نادری شده. در واقع دیگه امروز در روزگار ما نیروی نفعی وجود نداره. دیگه پرولتاریایی نیست که بخواد نظام سرمایه‌داری رو به این ببره. دیگه روشنفکرانی که در واقع چریک‌های انقلابی و تمام وقتی که در خدمت انقلاب و تحول جامعه باشن وجود نداره. امروز جنبش های دانشجویی به معنایی که مثلا در دهه 60 و 70 میلادی وجود داشت دیگه وجود نداره و اکثر نیروهای نفی خود به بخشی از نیروهای ایجابی تبدیل شدن و خود به بخشی از سیستم تبدیل شدن. بیان من یک بیان در واقع پدیدارشناسان است. جناب آقای آرش آریان پرسیدن که خود نقادان روشنگری و روشنفکری، خود اینم یک نوع روشنفکریه، چرا روشنفکری رو صرفا به روشنگری پیوند دادیم؟ گفتم اگر با روش تاریخی نگاه کنیم، اگر روشنفکری با پدیده تاریخی رو نگاه کنیم، روشنفکری در بستر به اصطلاح جنبش روشنگری و در بستر اصل روشنگری شکل گرفت و من حالا میخوام بگم که تحولات تاریخی جهان ما سبب شده که این بستر دگرگون شه و دیگه نهاد روشنفکری، جریان روشنفکری نمیتونه مثل گذشته در واقع نقش خودش رو ایفا کنه. البته امروز شما چهرهای مثل فوکو، لیوتار، دریدا، دلوز، جیجک و اینها رو دارید که دیگه روشنفکری به اون معنایی که در واقع به معنای دیدرویی، مونتسکیویی، ولتری، روسویی نقش ایفا میکردن دیگه نمیتونن نقش ایفا کنن. اینها نه اونچنان فکر میکنن، نه از یک چنین مرجعیت که اونها در روزگار خودشون برخوردار بودن برخوردار هستن. ببینیم مرگ روشنفکری به این معنا نیست که ما دیگه کسانی رو نداریم که میاندیشن، کسانی رو نداریم که مفهوم سازی بکنن. نه، هنوز هم کسانی هستن که می نویسن، می خونن، سخنرانی میکنن، نظر میدن. اما حرف من اینه که واقعیت های اجتماعی به سمت و سوی دیگری میره و این بحث ها پیوند عمیقی با جریان واقعی زندگی ما برقرار نمی کنه. این رابطه است که در واقع من ازش به مرگ تعبیر میکنم، نه اینکه دیگه امروز کسی نیست که کتاب بخونه، مفهوم سازی کنه و ایده هایی رو به ایده پردازی بپردازه. سوال دیگه آقای سید احمدی فرمودن که در جامعه امروز ایران تنها شکاف بین روشنفکران طرفان سنت وجود نداره، بلکه تقابل شدید رو هم شاهدیم و معتقدن که در واقع این دو بخش از جامعه نتونستن هم دیگر درک کنن. خب من هم حرفم همینه، من هم با این موافقم. بعد فرمودن که بخش روشنفکر ما مدعی است که باید فهم دقیقی از جهان داشت، اما بخش سنتی جامعه جهان رو در مقابل خیش و بر ضد خیش تصور میکنه. این هم درسته، یعنی جامعه سنتی ما که البته خود مفهوم سنتگرایی هم در واقع مفهوم طیفی و خیلی وسیعه، ولی در رادیکال ترین شکلش سنتگرایان ما در واقع زیست جهان مدرن رو به رسمیت نشناختن و روشنفکران ما زیست جهان مدرن رو به رسمیت شناختن. حالا فردا این شکاف رو چگونه میتونیم پر بکنیم؟ گفتم یه راهش اینه که مواجهه پدیدارشناسانه با تاریخ و سنت تاریخی و غرب داشته باشیم و اینکه با دو زبان آشنا باشیم. اینکه چگونه میتونیم اینا رو آشتی بدیم سوال ژرفی است و تقریبا تجربه تاریخی همه روشنفکران و اندیشمندان ما تو این دو قرن بوده که خواستن به نحوی آشتی بدن و مسئله رو خیلی ساده کردن. من میخوام بگم مسئله به این سادگی نیست و حتی شاید پاسخ مسئله امری بشری نباشه، اما چند زبانه بودن و مواجهه پدیداران با سنت و با غرب و آشنایی با عقلانیت جدید و عقلان سنت میتونه ما رو شایسته این بول کنه که راهی پیدا کنیم تا بتونیم در این شکاف غلبه پیدا کنیم. سوال بعدی آقای سید احمدی اینه که آقای نیازمند طبقه بین این دو طبقه هستیم تا بتوانند مترجم بین گفتمان روشنفکر سنتی باشه. من نمیدونم، یعنی از به عنوان طبقه نمیتونم تعبیر بکنم، اما من فکر میکنم ما نیازمند متفکرانی هستیم که خارج از چارچوب‌های روحانیت و روشنفکری بیاندیشن تا بتونن به ما کمک کنن راه شایسته تری رو برای زندگی فردی و همچنین مسیر اجتماعی تاریخی خودمون پیدا بکنیم. به اعتقاد من متفکر اون چیزیست که ما بهش نیاز داریم. خب اولا عرض سلام و ادب دارم خدمت دوست و برادر و همکار بزرگوارم جناب آقای دکتر میری. سپاسگزارم که قابل دونستن و به محفل ما امشب هم تشریف آوردن. آقای دکتر میری فرمودن که چرا باید تجربه اروپایی رو معیار جهان ایرانی قرار داد؟ سوال خیلی مهمی است. اما در این سوال به نظر من یک نوع قفلت نهفته است. این قفلت از این است که قفلت در اینه که توجه باید داشته باشیم با توجه به تحولاتی که در دهه‌های اخیر صورت گرفته، ما دیگه تاریخ بومی نداریم. با ظهور متافیزیک در حدود 2500 سال پیش در واقع ظهور تاریخ جهانی آغاز شد. با مدرنیته سرعت شکلگیری تاریخ جهانی بسیار بالا رفت و با جهان پسامدرن و با تحولاتی که در حوزه تکنولوژی های رسانه‌ای، شبکه های اجتماعی و حوزه آیتی، تکنولوژی حوزه آیتی صورت گرفت و با انقلاب صنعتی دوم، در واقع به تعبیر مارشال مکلوهان ما با دهکده جهانی مواجه هستیم. لذا به هیچ وجه ما نمیتوانیم همچون بومیگرایان خودمون در واقع جهان ایرانی رو مستقل از جهان جهانی، از زیست جهان جهانی در نظر بگیریم. من کاملا با در واقع آقای میری موافقم که ما نباید اسیر یک نوع گلوبالیسم بشیم و صرفا از منظر سوبژه غربی و سوبژه جهانی مسائل خودمون رو بفهمیم و در واقع مسائل لوکال و تاریخ لوکال خودمون رو نادیده بگیریم. این حرف من هم هست که همواره بر این امر تکیه کردم و خیلی از روشنفکران گله کردم که چرا به وجوه لوکال و محلی و بومی ما توجه ندارن. اما از سوی دیگه هم در واقع نباید این توجه به مسائل بومی و لوکال ما رو به یک نوع لوکالیسم سوق بده. ما باید به دیالکتیک امر گلوبال، امر جهانی و امر لوکال یا امر بومی توجه داشته باشیم. یعنی امروز ما نه با امر گلوبال و نه با امر لوکال، بلکه به تعبیر بعضی صاحب نظران با امر در واقع گلو لوکال در واقع روبرو هستیم، امر جهانی بومی. اما توجه داشته باشیم علاوه بر اینکه دیالکتیک رو باید رعایت کنیم، توجه داشته باشیم که امروز در روزگار ما دیگه هیچ گونه در واقع تاریخ محلی و سوبژه محلی به نفع مطلق وجود نداره. درسته که جهان ایرانی ویژگی های خاص خودش رو داره، اما این جهان به شدت متأثر از ویژگی های جهانی و فضای جهانی هم ارتباط داره و تحت تأثیره. آقای کامل فرمودن که چرا من فکر میکنم که دوران روشنفکری فقط به اصطلاح با مبارزه روشنفکری فقط با مبارزه مسلحانه چریکی ارتباط داشته. حالا اگر مبارزه مسلحانه و چریکی به پایان رسیده، دوره روشنفکری به پایان رسیده، مگر چریکیگری تنها شکل کنش روشنفکران است؟ ایشون تذکار میدن که اگر روشنفکری پایان رسیده، پس چرا امروز ما شاهد اثرگذاری بعضی از روشنفکران هستیم؟ آقای کامل میفرمایند دکتر سروش نامه‌ای در نقد سران نظام یا قوه قضاییه نوشته. همگان با کنجکاوی و خوشحالی و احساس مسئولیت این نامه رو منتشر میکنن، میخونن یا نقدهایشون رو. خب حرف من اینه که در اینجا یک توهم وجود داره دیگه. آقای کامل فرمودن که مثلا روشنفکر مثل دکتر سروش یک نامه میده، همگان اون رو دنبال میکنن. میخوام روی واژه همگان دست بگذاریم. همگان یعنی کی؟ یعنی تعدادی دانشجو، تعدادی روشنفکر، اما بخش اصلی جامعه، توده های وسیعی که در واقع حاشیه نشین های شهرهایی رو تشکیل میدن. 15 میلیون ما حاشیه نشین داریم. توده های وسیع، راننده تاکسی ها، بقال ها، چقال ها، قصاب ها، اینها توده های وسیعی هستن که حیات اجتماعی رو به پیش میبرن. در واقع نه این چند صد نفر، این نه چند هزار نفر، چند ده هزار نفری که در واقع بخش کوچک، بسیار کوچکی از جامعه هستن. این اشتباهی که ما فکر بکنیم، این اشتباهی که ما فکر بکنیم که در واقع همه جامعه در واقع این مباحث رو دنبال میکنه. به همین دلیل معتقدم که در واقع بخش وسیعی از توده ها در واقع برای جریان روشنفکری اساسا مرجعیتی قائل نیستن. باز مجددا همکار بزرگوارم آقای دکتر میری فرمودن که روشنفکری فقط ایده پروگرس نیستش. درسته، یعنی اصل پیشرفت، اعتقاد به اصل پیشرفت یگانه ایده اصل روشنفکری نیست، این کاملا درسته. باز فرمودن که روشنفکری رو نقد و انتقادم بوده، این هم درسته. فرمودن پایان نقد و انتقاد چه معنایی میتونه داشته باشه. ببینید، پایان نقد و انتقاد به این معنا میتونه باشه که شما برای نقد و انتقاد نیاز به یک مبنای نظری دارید، نیاز به یک بنیاد دارید. در جهان نهلیستی که کنونی که بنیادی باقی نمونده، زمین سفت زیر پای شما نیست، برای چه اساس میخواید نقد بکنید؟ به همین دلیل امروز اگه وارد شبکه‌های اجتماعی بشید، دائما شما نقد میبینید، نقد میبینید، نقد میبینید، اما این نقدها چرا راهی رو باز نمیکنه، بلکه بیشتر به یک نوع نق زدن شبیه. چرا؟ چون یک وجه ایجابی نداره، یک زمین سفت، یک متافیزیک سفتی وجود نداره که بر اساس اون در واقع بشه در واقع نقادی رو پیش برد. نقد باید یک وجه ایجابی هم داشته باشه، وگرنه در وجه سلب، در وجه سلبی و تخریب باقی مونه. خب آقای دکتر میری باز میفرمایند نقد به متن تکست نگاه میکنه و انتقاد همواره معطوف به جامعه و مناسبات و معادلات، یعنی کانتکسته. لذا تا زمانی که جامعه انسانی هست این انتقادات وجود داره، لذا روشنفکری پایان نمییابه. خب من یه توضیح دادم که نقد مبنا میخواد، و نکته دیگر این که در واقع این انتقادات در عرصه شاید فضاهای مجازی باقی بمونه، این انتقادات کمتر روی آسفالت های خیابون ظاهر میشه. باید یک نیروی تاریخی وجود داشته باشه که بخواد این انتقادات رو در واقع در صحنه اجتماعی متحقق بکنه، و این نیروی اجتماعی در صحنه جامعه به اعتقاد من، نمیگم به نفع مطلق وجود نداره، اما بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه. خب سوال ها زیاده و الان حدود تقریبا 90 دقیقه است داریم بحث میکنیم. من در دفتر کارم هستم، هنوز به منزل نرفتم، پرسش ها باقیه. فقط میخوام بگم اون چی که من بیان کردم حرف نهایی نیست، فقط یک چشم‌اندازه برای اندیشیدن در مورد شرایط تاریخی خودمون. دوستان بیاندیشن، اگر علاقمند بودن دوستان و پرسش ها به تعدادی بود که بشه یک جلسه رو بشه اختصاص داد، میتوانیم هفته بعد هم همین بحث رو دنبال کنیم.